اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در معنای خیر و شر بود و خوب و بد. خوب و بد سه معنای اصلی داره. معنای اول عبارت هست از خیر و خوب مطلق. معنای دوم عبارت هست از خیر و خوب اعتباری. معنای سوم عبارت هست از خیر و خوب انتزاعی، یعنی نسبی و بالقیاس. از معنای دوم شروع کنیم که از همه راحت‌تر و آسان‌تره. وقتی میگیم خوبه یعنی باید، و اگر گفتیم بد است یعنی نباید. این یک معنای خوب و بد. خوب است یعنی باید. باید یعنی چه؟ باید رو دیگه معنا نکنید. باید یعنی باید یه معنایی است که اون کسی که میگوید باید این لفظ رو ایجاد میکنه در خارج. میگیم یه معنای اعتباری. خیلی کارها هست که باید، اما ما تا وقتی که نگفتیم باید، این باید در خارج به وجود نیومده. وقتی که گفتیم باید، اینجا میگیم که حالا این معنا تحقق پیدا کرد در خارج. اینو میگیم معنای اعتباری که به لفظ و بیان و زبان متصله، که اگر گفتی باید این یه معنای خوبه. خوب است یعنی باید، بد است یعنی نباید. پس یه معنای خوب و بد یعنی باید و نباید. حالا این که پشتوانه این باید و نباید آیا یک حقیقتی واقعیتی هست یا نیست، این دیگه یه بحث دیگه ایه که بایدها و نبایدها در شریعت تابع هستها و نیستها هستند یا نیستند. آیا هر باید و نبایدی لزوماً باید تابع یک واقعیتی باشد یا نباشد، این یه بحث دیگه ایست، ارتباطی فعلاً به مباحث ما نداره. اما یک معنای خوب و بد یعنی باید و نباید. این خیلی مرتبط با مباحث ما نبود، از باب این که ناگفته نمونده باشه. معنای دیگر باید و نباید معنای نسبیه، یعنی انتزاعیه، که در مقایسه با دو چیز یا چند چیز ما مفهوم خوب یا بد، خیر یا شر رو ازش انتزاع میکنیم، بیرون میکشیم. برداشت میکنیم. این معنا بستگی دارد به اون چیزی که ما از او انتظار کردیم و برداشت کردیم. مثلا فرض کنید که اگر در مورد انسان باشه، با موقعی که مثلا در مورد حیوانات باشه یا در مورد گیاهان باشه، جمادات باشه، در اصل معنا که همش انتزاعیه و بالقیاس نسبی مشترکه. مثلا فرض بکنید که میگیم که انجام این کار بد است، انجام اون کار خوب است. این خوب است یا بد است در مقایسه با کی، برای چی؟ اگر مقیاس سنجش بدن انسان باشه، عالم دنیا باشه، که هر کدوم اینها خودش جنبه ها و جهات مختلفی پیدا میکنه، گاهی ارزش اقتصادیه، میگیم خوب است، یعنی از نظر اقتصادی مثلا سودآور است، درآمدزاست. میگیم بد است، یعنی سودآور نیست، زیانده است. تا ما نسبت به چی سنجیده باشیم. تمام امورات مربوط به دنیا میتونه همین خوب یا بد درش مطرح بشه، که از این تعبیر میکنیم به خیر و شر انتزاعی. خیر و شر انتزاعی چه نسبی هم هست. خوب است در مقایسه با چی خوب است، بد است در مقایسه با چی بد است. اگر مقیاس سنجش بدن انسان باشه، در علم طب یه چیزهایی رو میگن خوب است، یه چیزهایی رو میگن بد است، یعنی برای بدن انسان خوب است یا برای بدن انسان بد است، یعنی نافع است یا مضر است. پس این معنای سومی که عرض کردیم که معنای انتزاعی و معنای نسبی بود، این خیلی گسترش پیدا میکنه، خیلی وسعت پیدا میکنه. غالب خوبها و بدهایی که ما استعمال میکنیم و به کار میبریم از این معنا گرفته شده. تمام محرمات، تمام واجبات در فقه و احکام مربوط به شریعت از این قبیله، نسبیه، انتزاعیه، مطلق نیست. اگر فرمودن که مثلا روزه گرفتن خوب است، چقدر شرط و شروط داره، تا کی باشه، کجا باشه، چی باشه، چه ماهی باشه، چه روزی باشه. همین روزه گرفتن که خوب است، در یه روزهایی حرام است. همین روزه گرفتن که واجب است در ماه رمضان، در روز اول ماه شوال که عید فطره، حرام است و بد است. نسبیه. کلیه محرمات، کلیه واجبات در دین و شریعت از این قبیله، اینجوریه در فقه. چون اینها مربوط میشه به عمل انسان، فقه موضوعش فعل مکلفینه، عمل ماست. و احکام مربوط میشه، دائرش مربوط میشه به اعمال ما. این کار خوب است، اون کار بد است، این را بخور، اون را نخور. دیدن این صحنه حرام است، نگاه کردن به اون صحنه حلال است، واجب است، مستحب است، مکروه است، مباح است، امثال اینا. اگر وارد در عالم اخلاق بشیم، اون چی که مربوط به خلقیات درونی ماست، مثل شجاعت، مثل جبن و ترس، مثل حسادت، مثل کینه، بخل و یا نقاط مقابل اینها، تمام اینها هم باز نسبیه. اگر گفتیم که شجاعت خوب است یا بخل مثلا بد است، این هم نسبیه. به شرط این که منظور و مقصود ما از اخلاق، اخلاق ارسطویی باشه و اخلاق روانشناسی باشه، نه اخلاق الهی، که حالا در مورد اون عرض بکنیم. خیلی از بایدها، نبایدها، خوب است، بد است، اینها مربوط به این خلقیاته. مثلا فرض بکنید که از نظر روانشناسی گفته می شود که وسواس بد است، یک بیماریه، این بیماری بد است. اما مطلق نیست، خوب بودن و بد بودنش مطلق نیست. دقت کنید، بحث در همین نکته مطلق بودن و یا نسبی بودنه. میخوام ببینیم بالاخره خوب و بد مطلق داریم یا نداریم، که یه چیزی رو بگیم این خوبه و خوبه و خوبه و خوبه، دیگه بد نمیشه، بد توش نداره، همیشه خوبه، یا نه اصلا یه همچین چیزی نداریم. دست رو هر چیزی که بگذاریم، این یه موقعی خوبه یه موقعی بده. خجالت میگن بده. آیا این حالت، این حالت خجالت، این همیشه بده؟ نه، اینطور نیست. ترس بده. این حالت ترس همیشه بده؟ نه، اینطور نیست. به شرط اینکه این الفاظی رو که به کار میبریم ما اونجوری معنا بکنیم که الان ما میخوایم معنا کنیم ها، اینجوری که ما معنا میکنیم. و الا اگر یه جور دیگه معنا کنیم که بعد منتهی به یه مطلقی بشه، اونجور نه. دقت داشته باشید، بعد که معنای مطلقش رو عرض کردیم معلوم میشه. ترس مثلا میفرمان که بد است، اما همین ترس اگه در وجود انسانی که عقل نداره نباشه، نیروی بازدارنده از بسیاری از مهالک در وجود او نیست. یعنی این فرد خودش رو در معرض بسیاری از خطرات قرار میده و از بین میره، خودش رو به مهلکه میندازه، چون عقلی هم که باید داشته باشه نداره. همون ترس روانی ها به ترس روحی با وارد نشید، تو اون بحث وارد نشید. ترس روانی، همین حالتی که از نظر روانی برای ما پیدا میشه که رنگمونم میپره، زرد میشه، این حالت اگر نباشه، مخصوصا در سنین کودکی و در سنینی که انسان عقلش هنوز کامل نشده، این ترس اگر نباشه که خب شامل هممون میشه تقریبا به یه معنا، چون کودکی به سن نیست، کودکی به عقل دیگه، این کودکی که اینجا معنایی که به کار میبریم، بالاخره یه جایی عقل ما نمیرسه، باید یه ترسی باشه روانی که این جلوی ما رو بگیره و ما رو کنترل کنه از این که خیلی از مهلکه ها رو ازش جان سالم به در ببریم. یه راننده پشت فرمون نشسته، اگه هیچی نترسه، عقل درست حسابی هم نداشته باشه، خب این به خودشو با آب و آتش میزنه دیگه، مثل خیلی از جوانایی که اینجوری هستن و اینجوری هم میشن و بعدم خودشون رو با آب و آتش میزنن و کلی هم خسارت به خودشون و اطرافیانشون و جامعه و اینها وارد میکنه. این به خاطر کمبود این ترسه. پس ترس همیشه بد نیست، گاهی ترس خوبه. آدم ترسو ایمنه، اما همیشه هم خوب نیست. آدمی که میترسه خیلی جاها، خیلی کارهایی که به نفعشه و باید انجام بده به خاطر وجود ترس اقدام نمیکنه، همیشه عقب مونده است. تصمیمات مهمی رو که باید در زندگی با شجاعت بگیره، قدرت گرفتن این تصمیمات رو نداره، به خاطر اینکه دائم در حال ترس و لرز و نگرانی و چی میشه و آخرش چی میشه و یک عمر در فقر زندگی میکنه از ترس اینکه نکند روزی فقیر بشه. خیلی مفاسد داره ترس، خیلی مفاسد داره. ولی در این حال اگر گفتیم که نه اصلا ترس بده، ولی خود این که ما از ترس بترسیم، این چه خوبه؟ از ترس ترسیدن، گاهی عقلمون میرسه، عقل کمک میکنه، گاهی عقل نمیرسه، از احساسات و عواطف باید کمک گرفت، از روان باید کمک گرفت. از خود ترس بترس. این که مثلا فرض بکنید که از سوسک میترسی، حالا از این که از سوسک بترسی بترس، به عاقبتش بیندیش، فکر کن، ببین چقدر ترس بده، حالا از این که اینجوره بترس، این احساسات و این عواطف رو بهش جهت بده. اصل وجود ترس در وجود آدمیزاد بد نیست، خیره، خوبه. حالا رفتیم تو معنای چی؟ تو معنای خیر به معنای اول، خیر مطلق. که یه چیزایی هست که همیشه خوبه، اصل وجود تمام رذائل که اسم شما میذاریم رذائل، اصل وجود تمام بیماری ها در وجود انسان همش خیره، همش خوبه. یعنی اینجور نبوده که این بی خود بوده، خدای متعال بی جا اینو به ما داده، نه، همش حساب داشته، تمامش به جا بوده، تمامش به جا بوده. ما بی جا به کار میگیریم، بی جا مصرف میکنیم، به جا خرج نمی کنیم. اصل وجود چشم خیلی خوبه، منتها این که می بینی که شر میشه، نه به معنای اول شر میشه، به معنای سوم شر میشه که معنای نسبیه. یعنی شما از این چشم به جای اینکه در جهت رشد و سعادت و تعالی خودت استفاده کنی، در جهت هلاکت خودت استفاده میکنی. به جای اینکه این چشم یک وسیله و یک کانالی برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات و آگاهی ها از اطراف و جوانب شما که مفید برای شما واقع بشه، تبدیل میشه به یک وسیله‌ای که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. مثل گداهای به شما عرض کنم که محتاج فقیر به پول و به غذا که گرسنه‌شونه، میرن در مغازه مثلا غذا فروشی، پول ندارن غذا بخرن، هی نگاه میکنن به این غذا، بو میکشن ولی پول ندارن، نتیجهش میشه حسرت خوردن، هی حسرتشو میخورن. چقدر جوانها سر کوچه ها وای میسن موقعی که مدرسه های دخترانه تعطیل میشه، اینا سر کوچه، خب کار ندارن، پولم ندارن، عقلم ندارن، گرسنه‌شونم هست، مثل این گداها وای میسن، هی نگاه میکنن حسرت میخورن، هی بو میکشن، هی حسرت میخورن. تا این چشم شما کجا مصرف کنید؟ وسیله‌ای بشه برای ازدیاد حسرت در دل شما، هی حسرت بخورید. حسرت خوردن یعنی نابودی، یعنی از هستی ساقط شدن. کسی که دائم در حال حسرت خوردنه، خب یه بار صبح دخترها میرن مدرسه، یه بار زور تعطیل میشن بر میگردن، یه بار صبح میاد، یه بار زور میره، یه بار بعد از ظهریا، نوبت بعد از ظهریا که میشه که میرن باز دوباره، باز بعد عصرش باز بر میگردن. خب این صبح تا شب، بعد شب هم تا صبح که همش خواب همین چیزا رو میبینه، صبح تا شبش اینجوری، شب تا صبحش هم اونجوری، این شبانه روز در حال حسرت خوردنه. بعد ما میخوایم با یک جامعه ای که اینجوری درستش کردیم، با دخترها و خانومها و زنهایی رو که اینجوری بیبند و بار فرستادیم تو جامعه، جلو چشم دخترها، جلو چشم پسرها، جلو چشم جوانها، جوانهایی که در اوج شهوت جنسی هستن و در اوج تشنگی و گرسنگی هستن، پولم ندارن که برن ازدواج کنن، امکاناتم براشون فراهم نیست، جز نگاه و حسرت هیچ کار دیگه ازشون نمیاد. بعد میخوایم این جوونا یه کاری بشن و یه چیزی بشن و به درد بخورن. جوونی که اینجور اعصاب و روانش تحت فشار شب و روز دائم الحسرت، میشه جهنم دیگه، قلبش تحت فشاره، دائم در حال آه کشیدنه، که میگه بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی گاهی خودش هم نمیخواد، دست خودش نیست اصلا، میخواد خودش رو نجات بده، نمیتونه، زورش نمیرسه به خودش، با این جامعه و با این وضعیتی که وجود داره زورش به خودش نمیرسه، لحظه به لحظه به مرز هلاکت نزدیکتر میشه. خب اصل وجود چشم بد بوده، حالا این چشم رو باید زد و مثلا از بین برد، که خدا چرا یه وسیله ای داد به ما که ما این وسیله در جهت مثلا هلاکت ما به کار بره. نه اصلش خوب بوده، به معنای اول این خوب بوده، اما به معنای سوم ما اینو درست به کار نگرفتیم. در مقایسه با سیستم اعصاب و روان ما، ما یه جوری استفاده کردیم که این آسیب میبینه. خجالت خوبه، اینجور نیست که همیشه خجالت بد باشه، گاهی هم خوب میشه. اصل وجود منشأ خجالت در درون انسان بد نیست، یه موهبت الهیه، یه نعمت الهیه. اینجاست که میگیم به معنای اول هر چیزی که از وجود و هستی برخورداره، یعنی هست، خوبه، در جای خودش خوبه، به جای خودش خوبه. اگر شما خجالت هیچ نکشی، تا وقتی کسی که به عقل نرسیده خجالت روانی هم نکشه، خیلی از گناهان رو مرتکب میشه. اصلا جامعه روی آرامش به خودش نمیبینه. اگر از همدیگه خجالت نکشن مردم، خیلی کارا میکنن که الان نمیکنن، خیلی آسیب ها به هم میرسونن که الان نمیرسونن. این که به عنوان کار فرهنگی یه کاری میکنن که جوانها، نوجوانها هیچ خجالت نکشن از هیچ کس، نتیجهش این میشه که یک سری افراد بی حیای بی عقل تو جامعه هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن، هر جنایتی که فکرش هم نمی کنیم اینا مرتکب میشن، که دارن مرتکب میشن و میبینیم که شدن. آمار جنایت هایی که هست، انواع و اقسام گناه ها، معاصی اخلاقی، قتل، چون حیا نداره. من لا حیا اله لا دین اله، چارچوب کسی که حیا نداره اصلا این نمیتونیم تو چارچوب قرارش بدیم، تحت قانون و ضابطه قرارش بدیم. این چارچوب و قانون رو میدره، این وحشی شده، درنده شده. بنابراین در کار تربیتی تلاش نکنید که حیا رو از بین ببرید که هیچ باقی نمونه. سعی بکنید حیا رو از بین ببرید، منتها با ازدیاد عقل، با جایگزین کردن فهم، شعور، معرفت. هرچی شما عقل و فهم و معرفت رو بیشتر کنید، از این طرف این خجالتی که در نظر روانی در وجود این فرد هست، این خجالت اتوماتیکا خودش هی کم میشه، ولی عملکردش عملکرد کسی است که با حیا داره عمل میکنه، یعنی حیاش از بین نمیره، تو چارچوب عمل میکنه، چون عقل داره، جایگزین داره. یک کار نادرستی که موجب میشه حیا از بین میره، به صورت مصنوعی میان گاهی این کارا رو انجام میدن. مثلا فرض کنید تمرین سخنرانی، این کار بدیه، کار غلطیه، کار خطرناکیه، اقلش اینه، کار خطرناک، خطرش بیشتر از منفعتشه. تمرین سخنرانی، تمرین منبر، که تو حوزه مثلا فرض بکنید این کارو بکنم که یه منبری بذارم، یه طلبه ای که هر رو از نر تشخیص نمیده و سواد منبر رفتنم نداره، صلاحیت منبر رفتنم نداره، از ابتدا برای اینکه اینا عادتش بدن به منبر رفتن، یاد بگیره منبر بره، بفرستنش بالای منبر، بعد کیا بنشینن پای منبر؟ تمام علما، تمام تو حوزه اینا هم دیگه، چه اونایی که از نظر علمی پایینن چه اونایی که بالا میشینن برای اینکه این تمرین منبر کنه. خب این چه موقع میتونه موفق باشه رو منبر؟ وقتی مرتب به خودش تلقین کنه که من از اینا بالاترم، اینا همشون از من پایینترن، من میفهمم، اینا هیچ کدومشون نمیفهمن. وقتی این کارتا این کارو نکنه که اصلا نمیتونه، دست و پا شروع میکنه لرزیدن و اعتماد به نفسش رو از دست میده و اصلا یادش میده چی باید بگه، حالش به هم میخوره، اون بالا میافته. فلزا بهش یاد میدن، میگن که رفتی اون بالا اینا رو اصلا آدم حساب نکن، اینایی که پای منبر نشستی فرض کن اینا اصلا کوزن. یه تعلیمی که میدن اینه که فرض کن اینا کوزن، چون باید یه چیزی رو تشبیه کنه که شبیه باشه یه خوده. خب این تلقینی که این به خودش میکنه بعد از مدتی دیگه همه مردم رو کوزه میبینه. این فردا به هر مسئولیتی، پستی، مقامی برسه، این بله همه ملت رو کوزه حساب میکنه، میگه یعنی این قدرت درش به وجود اومده، به صورت مصنوعی جرأت پیدا بکنه، جسارت پیدا بکنه، و این خطرناکه، و این خطرناکه. ما برای این که بتونیم به اعتماد به نفس لازم برسیم، بتونیم اون جرأت و جسارت و شهامت لازم رو پیدا بکنیم، باید راه‌های طبیعی رو طی کنیم. یک کسی که واقعاً صلاحیت علمی داره، اما اگر که او نمیتونه، برای کسانی که اینها واقعاً نیاز دارن به فرض بکنه که علم او نمیتونه به اینها آموزش بده، به خاطر اینکه با اینکه صلاحیت داره خودشو دست کم میگیره، با اینکه صلاحیت داره خجالت میکشه، با اینکه صلاحیت داره نمیتونه، اینو باید که درمانش کرد، اینو باید از راه‌های اینم راه درمانه، این یه بیماریه و باید راه درمانشو طی کرد. راه درمانش هم گاهی راه علمیه، باید هی بهش آموزش داد، مطالبی رو بهش گفت. گاهی راه عملیه، باید گفتش که خب حالا اینایی که گفتیم برو عملا به این شکل به این شکل اجرا کن، تمرین منبر کن مثلا. گاهی راه علمی و عملی و نه راه دارویه. با دارو باید این مشکل حل بشه، این مربوط میشه به مغزش و ترشحاتی که در مغز انجام میشه، این ترشحات باید تنظیم بشه، کم و زیاد داره، این موجب میشه که این دلشوره پیدا میکنه، اضطراب پیدا میکنه، حالش تشویش پیدا میکنه، این مسائل با دارو باید کنترل بشه. پس این یه بیماریه، اینجور نیست که ما از دم برای همه این دارو رو تجویز بکنیم، چه سالم چه بیمار. سالمها رو ما وقت بیمار میکنیم از اون طرف، میان جلو به شما عرض کنم که افراط بگیریم، به تفریط منتهی میشه، گرچه افراط نیست. باید کسی که سوادش کمه خجالت بکشه از این که برای کسانی که سوادشون بیشتر از خودشه مثلا سخنرانی کنه و براشون حرف بزنه، تو اون جمع اصلا حاضر بشه، باید هم خجالت بکشه. این اگر خجالت نکشه مشکل داره. پس از این که گاهی خجالت میگیم بده، از این که خجالت میکشیم گاهی باید خجالت بکشیم. خجالت کشیدن پس بد نیست. به جا مصرفش نمی کنیم، به جا مصرف نمی کنیم. خب اونی که همیشه خوبه چیه؟ خوبه به معنای مطلق. اینا تمامش نسبی بود. شما هر کاری رو بگی، هر چیزی رو که بگی، یه جاهای خوبه یه جاهای بده، برای یه کسای خوبه برای یه کسای بده، نسبیه. آیا خوبه معنای مطلق داریم؟ بله. خوبه معنای مطلق چیه؟ عدل. عدل چیه؟ عدل یعنی مثلا راست گفتن. نه، راست گفتن هم گاهی خوبه گاهی بده. یه جاهایی هست که واجب شما دروغ بگی، واجبه، از اهم واجبات هم هست. یعنی اگر دروغ نگی صاف میری ته جهنم. اگه اصل دین در معرض خطره، همین الان تو جبهه و جنگ دشمن در حال حمله، شما راست بگی، تو بیسیم پشت این بیسیم هایی که اونا شنود دارن، شما تمام اون چرایی که حقیقته این حقیقت رو بگی، و میان و میگیرن و میزنن و میبرن و اونجا باید دروغ بگی، دشمن باید چلک زد، باید حیله کرد، باید. فلذا فرق شیعه، یکی از فرقهای مهم شیعه با اهل سنت در عدل. ما معتقدیم اصول دین ما چند تاست؟ اصول دین 3 تاست، اصول مذهب ما 2 تا، رو هم دیگه میشه 5 تا. اول توحید، دوم عدل. این عدل همین یک کلمه‌ای که اینجا ما اضافه کردیم شیعه داره و اونا ندارن، موجب شده که شیعه زیرک باشه، دانا باشه، عاقل باشه، دوم لا تله نده، نفهم و بیشعور نباشه. زیرکی شیعه به خاطر همین یک کلمه عدله که میگه هر چیزی در جایگاه واقعی خودش خوب است. عدل یعنی هر چیزی در جایگاه خودش. راستگویی نه، همه جا خوب نیست، خیلی جاها خوبه، اما یه جاهایی هم هستش که خوب نیست، هیچ خوب نیست. اما سنی اصلا نمیفهمه که راستگویی یه جاهایی بده، نمیفهمه. تمام تلاش ائمه علیهم السلام و رهبران شیعه این بوده که شیعه فهم پیدا بکنه، شعور پیدا بکنه، بفهمه که هر چیزی در جایگاه واقعی خودش خوبه. کیلویی برخورد نکنه، همینجوری نگه مثلا راستگویی خوبه، دروغگویی بده، این کلیشه‌ای، کلیشه‌ای. فکر نکنه، بگه من حال فکر کردن ندارم، تکلیف منو روشن کنی، بالاخره راستگویی خوبه یا بده. بعضی ها اینجوری هن. یعنی فکر اینا، ذهن اینا گرایش به سنیگری داره، میگن ما نمیفهمیم این حرفا رو، بالاخره تکلیف ما رو روشن کنید، خوبه یا بده. این مال عوامیه، مال نفهمیه، مال بچگیه که ظرفیت نداره که هر چیزی رو در جای واقعی خودش ببینه. میگن تکلیف ما رو روشن کنیم، بالاخره رنگ سیاه خوبه یا بده. بعد میگن که خب رنگ سیاه بده، رنگ سیاه بده. خب میگن پس چرا خانوما رو میگین چادر سیاه بپوشم؟ رنگ سیاه برای روان بده، از نظر نمیدونم چی چی فلان میکنه، حل میکنه. شروع میکنن منبر رفتن و روزه رنگ سفید خوندن، چه فاتحه رنگ سفید خونده شده، چادرهای سیاه فلانه اینجوره اون، ولی حاضر نیستن فکر کنن که خب هر چیزی در جای خودش. شما اگر ابروات سفید باشه قشنگ میشی یا نه، میگن چشم و ابرو مشکیه، فلانی چشم و ابرو مشکیه. خود مشکی بودن اصلا موضوعیت داره در زیبایی چهره؟ هر چیزی در جای خودش. میگن که روایت داریم که زنها استخوان کجن، از پیغمبر خداست که زنها استخوان کجن. بعد این طرف مردا نمیفهمن این حرفو، مثلا فرض بگه تو سر زنا میزنن، ببین اون طرف هم زنا باز نمیفهمن که خیال میکنن که حالا یه چیز بدیه، در حالی که نه، قرار نیست که همه استخوان‌ها راست باشه، که استخوان کج هم لازمه. اگه فک شما این استخوانش راست بود، فک شما استخوانش کج باشه، همه استخوان‌های بدن شما راست راست باشه، چی در میاد؟ اصلا مثل سفره ماهی میشه. هر چیزی جایگاه واقعی خودشو داره. کی گفته کج بودن بده؟ استخوان کج بودن بده؟ پیغمبر خدا نخواسته تحقیر کنه اینها رو، خواسته بگه اینا استخوان کجن، در جایگاه خود خودشون هم هستن، خدا درست خلق کرده، همه چی درسته، سر جای خودشه، عدل میزونه، خوبه. بی خودی هی زور ندارین راستش کنین. اگر بخوای این استخوان کج رو راست کنی میشکنه. روایت صریح، روایت که زنها استخوان کجن، این استخوان کج رو راست نکنید ولی میشکنه. بی خودی خودتو خسته کردی، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، استخوان کج بخوای راست کنی خودتو خسته میکنین، هم میشکنن. یعنی شما از دیدگاه شما اینا با شما قرار نیست اینا مرد باشن، شما انتظار داری زنا مثل خودت باشن، هم نیستن مثل خودت، اونا زنن شما مردی، مرد باید مرد باشه، زن هم باید زن باشه، زنا هم همینطور، زنا نباید انتظار داشته باشن که مرد مثل اونا باشن. فرضا به اونها هم گفته میشه که تلاش نکنید که مردها همه اون احساساتی رو که شما در وجودتون هست اینا هم درشون باشه و درک کنن، نه اینا خرن، به این معنا اینا نمیفهمن، اینا بی عاطفه هم بی احساس هم نمیدونم، معناش بد نیست ها. این که میگیم مرد بی عاطفه هم بی احساس هم نفهمن بی شعورن، نه یعنی همه اینا یعنی زن نیستن، یعنی زن نیستن. وقتی هم میگیم که اینا استخوان مثلا فرض بکنید راستن، راست بودن خوبه، کی گفته راست بودن خوبه؟ چادر مشکی پوشیدن در جای خودش خوبه، رنگ مشکی برای این زن که برای شوهرش تو خونه که چادر مشکی نمیپوشه که، این چادر مشکی برای کی میپوشه؟ برای نامحرما میپوشه، این جای خودشه. اصلا مسئله محرم و نامحرم این یه مسئله ایست در جای خودش خوبه. بعضی ها میگن که باید آزادی، آزادی خوبه یا بد؟ آزادی گاهی ما نمیخوایم بفهمیم، مثل این که یعنی سنی میشیم، اعتقادم سنی هستیم، معتقده به عدل نیستیم، اما اسممون شیعه است، بگن اصول دین چند تاست حفظ کردیم، پنج تاست، اول توحید، دوم عدل، سوم. ولی معتقد به عدل نیستیم. حاضر نیستیم که یه خورده فکر کنیم که آزادی همه جا خوب نیست، جاهای بده. مطلقی وجود نداره الا عدل، و عدل مطلق خداست. غیر خدا دیگه هیچ مطلقی وجود نداره، هیچ مطلقی وجود نداره. و این عالم عدل محضه. چرا؟ چون وجود محضه، هستی مطلقه، غیر وجود در این عالم نیست، نمیتونه باشه. چرا؟ چون در مقابل هستی نیستیه و نیستی هم نیست، مقابل نداره عدل. حالا اگر خلط بشه این ارزش ها با هم خلط بشه، میگیم خوبه به معنای اول، میگیم خوبه. شما به معنای سوم برداشت کنی کار خراب میشه. به معنای اول همه چیز خوبه، حتی شیطان. تمام اون چرا که از هستی برخوردن، یعنی میشه اتفاق میافته، هرچی اتفاق میافته و میشه خوبه، در جای خودشه، باید میشده. شما اگر که بذر هندوانه بکاری، خیار در بیاد از سوش، این نابجاست، این نابجاست. یعنی یک رابطه علی و معلولی بین علت و معلول برقرار نباشه، هر چی همینجوری دیگه شلوغ و فلوغ باشه. گوجه فرنگی میکاری خربوزه در بیاد، یا نداری چیز، بعد دیگه وقتی برمد بعد ببینی این مثلا چیه.
نه همیشه گوجه فرنگی و خربوزه،
نه همیشه، نه
مشکل همیشه.
یکیش گوجه فرنگی در بیاد، یکیش خربوزه در بیاد، یکیش هندونه در بیاد، بعدا معلوم نکنه چی میخواد در بیاد. یهو همش فرض بکنید که توی یه سال همش گوجه فرنگی در بیاد، هر چی میکنن گوجه فرنگی در بیاد. باید این رابطه برقرار باشه که میگه چرا این بچه معلول شده مثلا. خب این بچه معلول شده، این یه علتی داشته. شما میگی رابطه بین این علت و معلولش قطع بشه، یعنی دیگه بی حساب کتاب باشه، پدر مادر این هرچی کاشته یه چیز دیگه در بیاد. نه دیگه، خب باید رابطه برقرار باشه. اگر گفتیم که خوبه، همینم خوبه، یعنی هرچی خواستی بکار، نه معناش این نیست هرچی خواستی بکار، یعنی این عین عدله، این عالم عین عدله، عین حسابه، عین کتابه، عین نظمه، عین قانونه. و قانون خوبه، نظم خوبه، حساب خوبه، و انسان تشنه حسابه، تشنه نظمه. فطرت انسان تشنه خداست، تشنه عدل مطلقه، و هرچی میشه خوبه، هرچی اتفاق میافته خوبه. منتها یه چیزایی ما دلمون میخواد بشه نمیشه، ما بد میبینیم. به معنای اول ها، یه چیزایی رو که ما دلمون میخواد و خلاف عدله و نباید بشه، ولی ما دلمون میخواد بشه نمیشه، بعد احساس فشار میکنیم، احساس جهنم داریم، میشه جهنم دیگه، احساس حسرت، ناکامی. راهش چیه؟ راهش اینست که قانون عدل که مطابق با فطرت همه ماست زیر و رو بشه و به هم بخوره، یا ما دلمون رو اصلاح کنیم که چیزی که نمیشه و نباید بشه و نخواهد شد و باطله و خلاف عدله، ما اونو نخواهیم، اونو نخواهیم. جز عدل و جز حق و جز اون چه که واقع میشه، واقعیت عالم هستی، هیچی نخواهیم. راه درستش کدومه؟ این دومی درسته. گیریم اولی درست باشه، نک میشه، شدنی نیست. اولی اصلا شدنی نیست که قانون این عالم رو شما به هم بریزی، به هم نمیریزه. جز این که خودتو جهنمی کنی، جز این که خودتو مبتلای به حسرت کنی، جز این که خودتو مبتلای به بیچارگی و بدبختی و نابودی و هلاکت کنی، هیچ نتیجه دیگه رو نداره. لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت عدل و حق نمیشه خارج شد، نمیشه جدا شد. هیچ راه نداره جز اینکه دلتو اصلاح کنی، خواسته های نفسانی تو تنظیم کنی، با عدل تطبیق بدی، میزون کنی، به اون چرا که واقع میشه راضی بشی. یعنی حقو بفهمی، اون چرا که فطرتت میخواد تو هم همونو بخوای تو مرحله خداگاه، اون چرا که ضمیر ناخداگاهت میخواد و هدف شما هم هست و سعادت شما هم در گروه اونه و اگر به اونجا برسی به سعادت رسیدی و خوشبختی و همه چیز مطابقه با میلته، میلت رو تنظیم کنی، تمایلات مخالف و متعارض در وجود شما نباشه. دلت یه چیزی بخواد، فطرتت یه چیز دیگه بخواد، خودت انتخابت اختیارت برخلاف فطرتت بخواد. فطرتت که خدا رو میخواد، خدا اینجور زندگی کردن رو خواسته، فقر رو خواسته، بیماری خواسته، ثروت خواسته، مثلا نعمت، هر چی شما غیر از او بخوای. فلذا امام علیه السلام عرض کرد به جابر که، فرمود به جابر که از بین فقر و غنا کدومو انتخاب میکنی؟ از بین بیماری و صحت کدومو انتخاب میکنی؟ جابر گفت که من فقر رو انتخاب میکنم. خیلی زاهد بود جابر، غلبه پیدا کرده بود زهد، گفت من بیماری رو انتخاب میکنم و صحت. حضرت فرمود نه، ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما اونی رو انتخاب میکنیم که خدا میخواد. خدا کدومو میخواد؟ همونی که پیش میاره، همونی که مقدر میکنه، ما همونو میخواییم. خدا مقدر کرده که امام موسی بن جعفر علیه السلام 7 سال تو زندان باشه. خیلی خوبه، خیلی عالیه، حرف نداره، بهترین تصمیمه، بهترین خواسته است، همینو میخوان. فلذا تو زندانه اما آزاده، لذت میبره، کیف میکنه. چرا؟ چون کیف ما به کیف جسممون که نیست، کیف خود ما، کیف خود ما به رضایت ماست، به تسلیم بودن در برابر خواسته های خداست. این میشه کیف خود ما، لذت خود ما. تفکیک کن، تجرد پیدا کن، خودتو از بدنت و مرکبت و روانت جدا کن. اون موقع میبینی که اونی که حضرت امیر علیه السلام در خطبه ای که خطاب به مالک اشتر داشتن، حمام، خطبه به مالک حمام داشتن، خطبه حمام، حضرت اونجا میفرمان که متقین یکی از خصوصیاتشون اینه چه وقتی همه در فشارن، اینا در راحتی هم. و اون وقتی که اونها مردم در مثلا فرض مصیبت وارد میشه، چجور مصیبت وارد میشه به انسان و اینها مصیبت زده میشن، به اینها که وارد میشه اینها اصلا ابدا تکون نمیخوره. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگن همش خوبه، ما رأیت الا جمیلا، همش خوبه، جز زیبایی، جز قشنگی، جز خوبی ندیدیم. این میشه معنای چندم خوب؟ معنای اول خوب که مطلقه. امام حسین کشته بشه زیباست، کشته نشه زیباست. فلذا شیطان زورش نمیرسه به خدا. شیئن نکیل شیطان کان ضعیفا، زورش به خدا نمیرسه. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا خیر الماکرینه. هرچی اینها مکر میکنن بهترین کار رو انجام میدن که باید انجام میدادن، ولی با نیت سوء، با نیت سوء خودشون رو جهنمی میکنن، خدا رو یاری میکنن. ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، رجل فاجر خودش جهنمی میکنه، دین رو یاری میکنه بدون اینکه خودش بخواد، که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خب بحثای دیگه ای میخواستیم داشته باشیم که نرسیدیم. انشالله جلسه آینده ماه رمضان ساعت 8، ساعت 7 مسجد ما نماز شروع میکنیم تا 7:30 یه تا بیاییم و اینها، انشالله 8 یه رو حدودن به 6 هم که مثلا تا اون موقع اذان بگم، 1 ساعت و 2 ساعت و نیم، 2 ساعت و ربع وقته، درسته؟ 2 ساعت و ربع تا 8 وقت هست که افطار کنیم و به شما ازتون نماز بخونیم و یه چورت هم بزنیم و هر کاری میخوایم بکنیم دیگه میشه. تا 8 انشالله بحثو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.